بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیک یا فاطمه الزهراء ایتها الصدیقه الشهیده، انی مبال لمن والیت، معاد لمن آدیت، مبغض لمن ابغض، وحب لمن احببت. السلام علیکم و رحمت الله. شروطه و طریقت و اخذ النتیجه. لا یلتئم الانتاج من المتصله و المنفصله الا برد المنفصله الى متصلتین. سلام علیکم. بحث ما در مورد قیاس اضطراری شرطی بود در قسم سوم، که صغرا و کبرا یکی متصله هست و یکی منفصل. گفتیم فرایند انتاجش هم به این صورت هست که شما منفصله رو تبدیل به متصله میکنید و عود این قسمت به قسمت اول خواهد شد، یعنی همون قیاس اقترانی شرطی که هر دو مقدمه یعنی صغرا و کبرا متصله باشد و حاوی همه شروط عامه و خاصه اشکال اربعه هم باشد. تمام بحث مرحوم مظفر این هست و مثالایی حالا از جهت صغروی هم میبنید، ولی کم بحثی رو که مرحوم مظفر در خلال این قسمت مطرح میکنن این هست که بعضی از علمای منطق گفتن که منفصله نباید سالبه باشد، اگر نه منتج به انتاج نخواهد شد. منفصله نباید سالبه باشد. مرحوم مظفر میگه این هر تا حدی درسته، البته اگر ما منفصله رو تحویل به متصله نبریم، ولی کن بنابر ممشای ما و مبنای ما که منفصله باید به متصله تحویل پیدا بکند، حتی اگر منفصله ما سالبه باشد میتواند منتج به انتاج باشد. فرض بر این بگیریم که منفصله سالبه کلیه داریم، این منفصله سالبه کلیه اگر بخواد به متصله تبدیل بشه، قبلا گفتیم نتیجه چی خواهد شد؟ سالبه کلیه منفصله اگر بخواد به متصله تبدیل بشه بعد سالبه جزئیه. گفتیم تو قضیه سالبش اینا همه به نحو جزئی هست، گاهن میشه که سالبه کلی منتج نیست. سالبه کلیه منفصله اگر بخواد تبدیل به متصله بشه بعد به سالبه جزئی تبدیل بشه. نه دیگه از مستوی نیست، شرط داره منفصله تبدیل به متصله، اصلا کاری بر مستقی نداره. خب چون امروز استدلال غیر مباشر دارین هنوز عکس مستقی هست، الان شوخی میکنم. حالا نتیجه شون یکیه ولی ما داریم در مورد منفصله و متصله بحث میکنم. خب منفصله اگر بخواد تبدیل به متصله بشه به سالبه جزئیه تبدیل میشه و سالبه جزئیه در اشکال اربعه اگر بخواد مقدماتش سالبه جزئی باشد خیلی نادر هست، یعنی فقط در شکل دوم و شکل سوم هست که یکی از مقدمتین یعنی صغرا و کبرا سالبه جزئی هست. چون خیلی نادر هست لذا گفتن اگر منفصله یه سالبه باشد، چون این سالبش هم تبدیل به سالبه جزئی میشه و سالبه جزئی در اشکال اربعه خیلی نادر هست، که انا گفتن منتج نیست، ولی کم این حرف صحیح نیست، یعنی میتونه توی شکل دوم و شکل سوم اگر حاوی شروط باشه منتج باشد. مرحوم مظفر هم اتفاقا به همین مثال ها اشاره میفرمایند. این تمام بعد ثابت به تطبیق برسه. شروطه و طریقت و عقد نتیجه. بحث ما در مورد قیاس اقترانی شرطی که صغرا و کبرا یکی متصله است و یکی منفصله. گفتیم این متصله میتواند صغرا باشد، میتواند کبرا باشد، حد و حد در این متصله میتواند مقدم باشد و یا تالی باشد، یعنی چهار سنف پیدا میکرد. یا لا یلتمع الانتاج من المتصله والمنفصله الا برد المنفصله الى متصله. زیرش خط بکشین شاه کلید و بحثمون. سازگاری ندارد انتاج از متصله و منفصله، میگن این که منفصله به متصله رد بشود تحویل پیدا بکند. فیتعلق القیاس و حین ازن من المتصلتین، بنابراین تعلیف می شود قیاس ما در این هنگام به دو متصله. فیرجع الی نوع الاول، نوع اول چی بود؟ این که هر دوتا متصله باشن. نوع دوم هم عودش به نوع اول بود، دوتا منفصله بودن، هر دوتا رو به متصله تبدیل می کردید. آقا تا اتصال پیدا نکنین انتاج نخواهید داشت. انسان تا اتصال پیدا نکنه منتج نخواهد بود. تا تعاند بینش باشه، بین اون حقیقت وجودیش و اون حقیقت ظاهریش، این هیچ وقت نمیتونه نه اتصال داشته باشه و نه منتج به انتاج باشد. مگر اینکه یه عودی پیدا بکنیم به اتصال. هیر جایل نوع الاول، اینا آقا حالا داری به شوخی میگیم، ولی کم اینها اون حقایق در تمام وجودات کسبی و لفظی و خارجی و ذهنی اینها تجلی میکنه. وقتی که اون حقیقت ملکوتی این شو که انسان تا اتصال پیدا نکند اون سعادت نمیرسه، این در وجودات کسبی هم همینطور هست. تو توحید هم میتونیم که اینا ببینیم چرا منفصل نمیتونه منتج به انتاج باشه، چرا عقیمه، چرا؟ به خاطر اینکه اون حقیقت ملکوتی این هست که هر کس اگر اتصالی پیدا نکند این عقیم خواهد بود، به سعادت نمیرسه، منتج نخواهد بود. یعنی بدون شوخی و گزاف هم اگر چی بکنه آدم اینطور باشه. بله، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، هر چی که در زیر هست یک حقیقت علوی هم داره بالا. خب فیتعلق القیاس حین ازن من المتصلتین فیرجع الی نوع الاول، رجوع میکنه به نوع اول که هر دو متصله بودن. و هو المعلق من المتصلتین فی شروطه و انتاجه، و اون تعلیف از دو متصله هست که شروط انتاجش هم دقیقا مثل نوع اول خواهد بود. شروط انتاجش چی بود؟ نوع اول. گفتیم همه شروط عامه و خاصه قیاس اقترانی حملی اونجا سریان پیدا میکنه با یک شرط اضافه. اون شرط اضافه چی بود؟ اگر متصله باشد به نحو لزومیه باشد، و اگر منفصله باشد به نحو انادیه باشد، یعنی هیچ کدوم به نحو اتفاقیه نباشند. گرچه مرحوم مظفر گفتم این قسمت دوم رو اشاره نکرد، منفصلن به نحو انادیه باید باشد. پس اینجا که ما متصله و منفصله داریم، متصله به نحو لزومیه و منفصله به نحو انادیه، اینجا بنویسین اینو، شرط رو بنویسین. این که میگه من متصلت نفی شروطهی و انتاجهی، خب شرط اول فقط این بود که اینها دوتا متصله بودن، متصله لزومیه بود، ولی کن یک شرط اضافه هم این داره، یعنی منفصلش هم به نحو انادیه باید باشه. فَإِنْ أَمْكَنَ بِإِرْجَاءِ الْمُنْفَصَلَةِ إِلَى مُتَّصَلَةٍ تَعْلِيفُ قِيَاسٍ مُنْتَجٍ مِنْ أَحَدِ الْأَشْكَالِ الْأَرْبَعَةِ هَاوِيًا عَلَى الشُّرُوطِ فَذَاكَ، یعنی جواب این فذاک هست، اینطور باید بخونیم. اگر ممکن باشد به واسطه ارجاع منفصله انادیه، منفصله انادیه رو داریم بحث میکنیم نه اتفاقی، به واسطه ارجاع منفصله انادیه به متصله لزومیه، چی ممکن باشد؟ تعلیف و قیاس منتج من احد الاشکال الاربعه حاویان علی شروط، تعلیف قیاسی که منتج باشد یکی از اشکال اربعی در حالی که حاوی شروط باشد، اگر این ممکن باشد فضا فهو المطلوب، این کار نداره. و الا اگر حاوی شروط نباشد کان عقیما، این عقیم خواهد. پس عبارت رو دیدین که چجوری شد، فإن امکن جواب شد فضاک، و تعلیف و قیاسن هم میشه فاعل امکن. و بعضهم که مرحوم محقق طوسی هست، و بعضهم مرحوم محقق طوسی که میفرمایند اگر قیاس ما بخواد منفصل و متصل باشد، این منفصل نباید سالبه باشد، نگرنه منتج به انتاج نخواهد بود. مرحوم مظفر میگه حرف شما تا حدی درسته، ولی که اگر این منفصل تبدیل به متصل بشود، یعنی سالبه تبدیل به سالبه جزئی بشود، ما تو اشکال اربعه فقط دو تا از این ضرور داریم که مقدماتشون میتونه سالبه جزئیه باشد. تو اون دوتا از شنطاز 19 تا میبینیم خیلی نادر میشه سالبه جزئیه. از اون ضروب 19 تانه یا اشکال عربه فقط دوتا شون اگر مقدماتشون سالبه جزئیه باشد منتج خواهد بود که مرحوم مظفر بی نشان میکنه. و بعض هم که محقق توصی باشد اشترت فیه ان لا تکون المنفصلات سالبه، شرط کرده که منفصله نباید به نحو سالبه باشد. حالا میخواد سالبه کلی یا سالبه جزئیه. و هذا شرط صحیح الى حد ما، البته این شرط صحیح هست تا یک حدی. لان المنفصله سالبه انما تحول الى متصله سالبه جزئیه، برای اینکه منفصله سالبه تحویل پیدا میکنه به متصله سالبه جزئیه. زیر جزئیه خط بکشین، قبلا هم خوندیم دیگه، اگر منفصله سالبه بخواد تحویل به متصله پیدا بکنه همیشه به نحو جزئیه خواهد بود. و سالبه الجزئیه لیس لها موقع فی الانتاج فی جمیع الاشکال الا فی الضرب الخامس من الشکل الثالث، یک که المؤلف من موجبه کلیه و سالبه کلیه. این سالبه جزئیه که توی مقدمات هست، یعنی صغرا و کبرای ما، سالبه جزئیه اگر باشد نیست برای این موقعی در انتاج همه اشکال چارگانه با همه ضروبش که میشه چند؟ 19 ضرب. تو این 19 ضرب اگر شما تو همون جزوه ما که یک جا اومده الان التفات بفرمایید، میبینیم که فقط توی دو تا از این ضرب ها مقدمتین یکیشون میتونه سالبه جزئیه باشد. یکی از اونها ضرب خامس از شکل ثالث هست که تعلیف شده از موجبه کلیه و سالبه جزئیه، این سالبه جزئی داره، این یک. و ضرب رابع من از شکل ثانی، و ضرب چهارم از شکل دوم که المؤلف من سالبه جزئیه و موجبه کلیه، که اینم یکی از مقدمات این سالبه جزئیه هست. و هازان ضربان نادران، و این دو تا ضرب خیلی نادر هست. پس محقق طوسی به نحو سالبه کلیه گفت اگر منفصله ما به نحو سالبه باشد هیچگاه منتج به انتاج نخواهد بود. مرحوم مظفر میگه حرف شما درست نیست، برای اینکه این سالبه اگر تحویل به متصله پیدا بکند ما توی ضروب 19 گانه دو تا ضرب داریم که حاوی سالبه جزئیه هست، و تو این دو تا ضرب میتواند منتج باشد. و علیه فالمنفصلت و سالبه اذا امکن به تحویلها الى متصلت سالبت جزئیت ان تعلف مع المتصلت المذکورت فی الاصل احد و ضرب بین المذکورن فان القیاس یکون منتجن. اینجا خیلی دیگه عبارت پیچیده میشه، خوب دقت کنید. بنابراین منفصله سالبه ما اگر ممکن باشد اینکه تعلیف شود به احد و ضربین المذکورین، ببینید چجوری معنا کردم، الان ازتون تجزیه ترکیبشو میخوام. منفصله سالبه اگر ممکن باشد اینکه تعلیف شود به احد ضربین المذکورین با متصله مذکور در اصل فان القیاس یکون منتجن، بنابراین قیاس منتج خواهد بود. یعنی اذا جوابش چی هست؟ فإن القياس جوابشون هست. خب تؤلفو این متعلقش چی هست؟ نائب فاعلش. فالمنفصلت سالبه اذا امکن ان تؤلف مع المتصلت المذکوره فی الاصل عهد و ضرب بین المذکورین. احسن، یعنی بهتر بود مرحوم مظفر اینطور میگفت عبارتو، مخصوصا تو اون پرانتز هم دیگه هست، اونم باید پس بشه توی معنا، بعدن معنا بشه. هنگامی که ممکن باشد که تعلیف بشود این قیاس ما به احد و ضربین المذکورین مع المتصلت المذکورت فی الاصل، این احد و ضربین المذکورین اگر بعد از تعلف می اومد عبارت بهتر بود تا اینکه بین فعل و نائب فاعلش فاصله بیفته. بنابراین اگر منفصله سالبه ما ممکن باشد به واسطه تحویل منفصله به سالبه جزئیه، این تو پرانتز ممکن باشد چی؟ اینکه تعلیف شود به چی؟ به احد و ضربین المذکورن، تعلیف شود به یکی از ضربین مذکورن، البته مع المتصلت المذکورت فل اصل. این منفصله ما که تبدیل به متصله شده، این متصله با اون متصله اصلیه تعلیف بشود به یکی از اشکال منتج، به یکی از ضربین مذکورن، یعنی چی؟ همون دوتایی که بالا گفتیم، شکل ثانی و شکل ثالث. فان القیاسه یکون منتجا، در این صورت قیاس ما منتج خواهد بود. فلیس هذا شرط صحیحا علی اطلاقه، بنابراین شرطی رو که محقق طوسی گفت منفصله سالبه ما هیچگاه منتج به انتاج نخواهد بود، این صحیح نیست. در دو تا ضرب منتج هست. کلی که نباید تخصیص پذیر باشه. بله، هر دو تا ضرب منتج هست. اونجا بله، اونجا هم که گفتیم محل مناقشه قرار میگیره، شما باید اونجا هم تفصیل بدین که نسبت مثلا بین موضوع محمول اینها چی هست، ولی کن کلی یعنی همه افراد شامل بشه و هیچ قاعده تحت این به شما هستم چی؟ نه اینو نقض بکنه و نه یعنی جامع مانه باشه دیگه. در صورت میبینیم شرطی که محقق توصی گفتن جامع نیست. نه دیگه، دو تا ضرب شامل نمیشه، اخطری نیست، دو تا ضرب شامل نمیشه، از 19 شرط 17 تا ضرب شامل میشه، ولی کن دو تا ضرب شامل نمیشه. و مرحوم مظفر هم براش مثال میاره که اگر این سالبه منفصله سالبه ما به سالبه جزئیه تحلیل پیدا بکند، تو اون دو تا ضرب میتواند منتج باشد. خب عبارت براتون حل شد آقا؟ عبارت براتون حل بشه که اذا جوابش فان القیاس هست و تعلفو هم احد و ضربین المذکوره نائب فاعلش هست. مثلا اذا قلنا، بحث ما در مورد مثال خوب دقت بکنین، قیاس اقترانی شرطی داریم که یکی متصله هست و یکی منفصله، و منفصله ما باید مثال به چی بزنیم؟ به سالبه. میخوایم به سالبه بزنیم ببینیم آیا منتج هست یا نیست. مرحوم مظفر میگه این منفصله ما اگر سالبه باشد در بعض ظروف منتج نیست. کدوم ظروف؟ ظروف غیر از اون دوتا چیزی که ذکر کردیم، و در بعض ظروف منتج هست. مثال دائم مدار این بحث، مثلا اذا قلنا لیس البته، سوال میخوام بکنم حواستون باشه، به شخصم سوال میکنم، کسی حواستش نباشه به شخص ازش سوال میکنم که درست یه ایزا مؤمن نباشه. مثلا اذا قلنا لیس البته اما ان یکون هذا انسانا او فرسا، البته اینجا ایزا مؤمن نیست، بعضی ادله حکومت بر حکومت رو خوندین دیگه شما تو بسید، حاکم بر بعضی از ادله هست، مثلا امر به معروف میگه آقا ایزا مؤمنه شما چه نکنید، ادله امر معروف حاکم بر ادله ایزا مؤمن هست، یعنی تفسیرش میکنه یا به توصیه یا به تضییق، تضییقش هم عمل چه حالا دیگه بحثای اصول هست. اگر نگیم وارد هست، چون یه ورود داریم یه حکومت، ورود که اصلا دیگه موضوع بعدی رو بر میداره، مفسرش نیست، بذاریم سالی که میخوام بکنیم این حاکم بر ایزا مؤمنه. لیس البته اما یکون هذا انسانا او فرسا، همیشه اینطور نیست، سالبه کلیه، همیشه اینطور نیست که این شی یا انسان باشد یا فرس، این مانعت القلوب، درسته؟ مانعت القلوب یعنی چی؟ دقت بکنید، لیس البته اما یکون هذا انسانا او فرسا، خب این مانعت الجمع یا مانعت القلوب؟ احسن، چون سالبه هست، سالبه مانعت القلوب در قوه موجبه مانعت الجمع هست، یعنی دوتا قابل جمع نیستن، میتونن قابل رفع باشن. همیشه اینطور نیست که این چه یا انسان باشد یا پرست. این سالبه کلیه ما چون منفصله ما سالبه هست. حالا مرحوم مظفر میگه این منفصله سالبه میتونه در بعض ضروب منتج باشد، در بعض ضروب منتج نباشد. اما کبرای ما باید چی باشه؟ صغرا منفصله شد. کبرا چی؟
منفصله.
و کل ما کان هذا انسانا کان حیوانن، هر آن هنگام که این شی انسان باشد حیوان خواهد بود. فانهما لا ینتجان، این دوتا منتج نخواهند بود به واسطه تعلیف به هم. لانه اذا حولت منفصلته الى المتصله لا تؤلف مع المتصله المفروضه شکلا منتجا. برای اینکه هنگامی که ما تحویل بکنیم منفصله رو به متصله، تألیف نخواهد شد به واسطه این متصله مفروضه که منفصله رو تبدیل به متصل کردیم شکل منتجی. حالا توضیح میده، از ان هذه المنفصله مانعت الخلق تحول الى المتصلتين، زیرا این منفصله که مانعت الخلق هست تحویل پیدا میکنه به دو متصله. شما از بیرون بگین مانعت الخلق اگر بخواد به منفصله مانعت الخلق بخواد به متصله چی بکنه؟ مقدم نقیض احد و طرفین و تالی این احد و طرفین. لذا میشه الاول قد لا یکونو. چرا میگه قد؟ قد تقلیلیه، سالبه کلیه هست که بالا احسن، سالبه کلیه همیشه به سالبه جزئیه تحویل پیدا میکنه. قد لا یکونو اذا لم یکن هذا انسانا فهو فرسن. گاهن اینطور نیست که اگر این شی انسان نباشد پس فرس باشد. سالبه کلیه تبدیل به سالبه جزئیه و میبینیم که مقدم نقیض احد و طرفین هست. اذا لم یکن هذا انسانا، بالا چی بوده؟ انسانا بوده. اگر یکن هذا انسانا، اینجا اذا لم یکن هذا انسان. از ثانی قد لا یکونو اذا لم یکون هازا فرسن فوه انسانون، گاهن اینطور نیست به نفع سالبه جزئیه که اگر این شی فرس نباشد پس انسان باشد. ببینیم مقدم دوباره نخیز احد و طرفینه، بالا گرفتیم انسانو نخیز کردیم، پایین فرس رو گرفتیم نخیز کردیم. منفصله سالبه کلیه ما به دو متصله سالبه جزئی تحویل پیدا کرد. خب حالا باید چه کار بکنیم؟ این دوتا که متصله چی شد؟ باید زمیمه اون متصله اصلیه بکنیم، ببینیم آیا حاوی شروط هست تا منتج باشد. اگر حاوی شروط نبود منتج نیست. فلو قرن المتصلت رقم الاول بالمتصلت الاصلیه لا یتکرر فی هما حد اوسط. اگر مقرین کنیم متصله رقم اول چه کدوم هست؟ قد لا یکون و اذا لم یکون هازا انسانا فهو و فرسن به متصله اصلی خودمون لیس البس بله کلما کان هازا انسانا کان حیوانا، این حد اوسط تکرار نشده. چرا؟ برای اینکه اونجا انسان هست، اینجا لم یکن انسان هست، یکی نقیزه یکی عینش هست و حد وسط تکرار نشده و اونجا حیوان هست و اینجا فرس هست. خب همیشه گفتیم اینطور هست که شما اگر جمیع ضروب رو در نظر تصورات در نظر بگیرید نصفی از اینها حد وسط تکرار نخواهد شد، لذا از دوتا یکی حد اوسط ندارد. اما بعدی ولو قرن المتصلت رقم الثانی بالاصلیه کان من الشکل الاول او الرابع، و اگر قرین بکنین متصله رقم دومو به متصله اصلیه میبینیم که شکل اول و شکل چهارم به وجود خواهد آمد. فرقشون هم در این هست که اینها رو مثلا چکار بکنیم؟ صغرا و کبرا کدوم بگذاریم؟ خوب دقت بکنید، شماره دوم ما چی هست؟ قد لا یکون و اذا لم یکون هازا فرسن فوا انسانون، این اگر زمیمه به کل ما کان هازا انسانن کان حیوانن بشود یا شکل اول به وجود میاد. شکل اول یعنی حد و سر در صغرا محمول باشد و در کبرا موضوع باشد، ولی که اگر جای این صغرا کبرا رو عوض بکنیم شکل چهارم به وجود میاد. ولیکن شما اگر دقت بفرمایید تو شکل اول و شکل چهارم نمیتواند یکی از احد المقدمتین یعنی صغرا و کبرا سالبه جزئی باشد. فقط تو شکل دوم و سوم داریم که یکی از احد المقدمتین سالبه جزئی است.
شکل دوم.
شکل دوم و شکل سوم جزوه ما الان باشه اونجا خیلی کمک میکنه. جانم احسن احسن شکل دوم و شکل سوم هست. پس این سالبه چون یک سالبه جزئیه داریم و یک موجبه کلیه، این سالبه کلی و موجبه کلی تو شکل اول و شکل چهارم موجود نیست، لذا منتج به انتاج نخواهد بود. تو شکل دوم و سوم هست. بنابراین مرحوم مظفر خوب دقت کنید، میگه اگر کبرای قیاس ما بگیم عوض بکنیم، یعنی به جای کل ما کان هازا انسانا کان حیوانا، اینو به جاش بگذاریم کل ما کان هازا ناطقا کان انسانا، میتونه منتج باشه. چرا؟ برای اینکه شکل دوم به وجود خواهد آمد و تو شکل دوم اگر یکی از احد المقدمتین سالبه جزئی باشد میتواند منتج باشد. مباحثات رو بذاریم بعد از که خب. ولو اردنا، خوب دقت کنید، ولو اردنا ان نبدل من المتصله الاصليه قولنا، اگر اراده کنیم اینکه تبدیل بکنیم متصله اصلی، متصله اصلی ما چی بود؟ کل ما کان هازا انسانا کان حیوانا، رو تبدیل بکنیم به این کل ما کان هازا ناطقا کان انسانا، بعدن اون دوتا چیزی که تحویل شدن با این که زمیمه بکنیم، یکی که حد اوسط نداره، یکی از اینا حد اوسط نخواهد داشت، اون یکی که حد اوسط خواهد داشت، این میشه ضرب رابع از شکل ثانی. فانها تؤلف مع المتصله رقم ثانی از ضرب رابع من شکل ثانی، بنابراین تألیف می شود با متصله رقم دوم. رقم دوم ما چی هست؟ قد لا یکون و اذا لم یکون هازا فرسن فهو انسانون. اینو اگر زمینه بکنیم به چی؟ به همین چیزی که الان مرحوم مظفر عوضش کرد، یعنی کل ما کان هازا ناطقن کان انسانن، حد اوسط در هر دوتا محموله، میشه شکل ثانی ضرب چهارم.
این الان مثال رو تعریف
کبرا رو عوض کرد، کبرا رو فقط عوض کرد، کبرا رو که بالا داشتی تا بتونه شکل دوم رو درست کنه. اگر خوب دقت بکنی، اگر انسان بود تو مثال اول، شکل اول و شکل چهارم به وجود میامد که سالبه جزئیه تو شکل اول و شکل چهارم منتج نیست، ولی چند فقط اومد انسان رو برداشت، ببخشید حیوان رو برداشت، ناطق رو گذاشت، حیوان رو برداشت ناطق رو گذاشت تا بتونه شکل دوم رو درست بکنه. تو شکل دوم هم ضرب چهارمش اگر یکی از احد المقدمت این سالبه جزئی باشد منتج خواهد بود.
مثال
عوض شد، میخواد بگه ممکنه منفصله ما سالبه باشد ولی کن گاهن این منتج باشد اگر ضربه، اگر شکل دوم و شکل سوم به وجود بیاد به واسطه این اقتران این متصله اصلیه با متصله محوله، ولی کن ممکن است گاهن منتج نباشد اگر این به واسطه زمین کردن اینها شکل اول و شکل چهارم به وجود بیاد. لذا میگه فإنها تؤلف مع المتصله رقم ثانی، بنابراین تألیف می شود به واسطه متصله رقم ثانی با چی؟ با اون متصله مبدلهی که مرحوم مظفر الان آورد. اینها را اگر کنار هم بگذاریم، یعنی قد لا یکون و اذا لم یکون هازا فرسن فهو و انسانون با کل ما کان هازا ناطقن کان انسانن، می بینیم حد اوسط در هر دوتا محمول هست، میشه شکل ثانی. و تو شکل ثانی ضرب چهارمش اگر یکی از احد المقدمتین طالبه جزئی باشد منتج خواهد بود، لذا نتیجه میشه فیونتج قد لا یکون و اذا لم یکون هازا فرسن تهوه ناطقون. گاهن اینطور نیست که اگر این شی فرس نباشد این که ناطق باشد. حل شد؟ حالا یه سوال میکنم. نه سوال هست، زمان هست. آره. نه زمان هست. خوب دقت کنید، سوال رو دقت بکنید. آقا تو این قسمت اخیر که ما تعلیف کردیم این رقم ثانی رو با اون متصله مبدله، آیا میتونیم جای اینا رو عوض کنیم، جای صغرا و کبرا رو عوض کنیم؟ چرا؟ یعنی بگیم کل ما کان هازا ناطقن کان انسانن، بعدن بگیم قد لا یکون و اذا لم یکون هازا فرسن فهو و انسانون. جای صغرا و کبرا رو اگر عوض بکنیم آیا منتج خواهد بود یا نه؟ احسن، خین کب یعنی کبرای ما حتما باید کلیه باشد، لذا لابدن باید اون قضیه ما اون قضیه مبدله کبرا قرار بگیره نه سالبه جزئیه. تعلیق باید اینطور باشه که صغرای ما اون سالبه جزئیه باشد و کبرای ما این موجبه کلیه تا بتونه منتج باشد. تو اینها باید دقت بکنیم که همه شروط و حاوی باشد. خب الحمدلله اینم تمام شد. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میخواستم خستگیتون در بیارم، چیزی نداره اینجا. میگه من خودم دعوام این هست که وارد هر بحثی میشم دو بار تکرار بشه تا نصف این بحث میام، یعنی مثلا وارد قسمت چهارم شدیم همدیگه متصل رو یک بار میگیم، فردا دوباره یک بار چه بشه این خودش تداعی میشه تا یک باره مثلا یک بحث رو تمام میکنیم فردا توی یه بحث دیگه بریم دیگه از همین هم هست میفته. بله آقا قسمت چهارم از قیاس اقترانی شرطی، این که صغرا و کبرا یکی متصله باشد و یکی همدیگه. رو کتاب نگاه نکنین، میخوام از خودتون استفاده بکنم. این فرایند انتاجش به نظر شما چجور خواهد بود اگر یکی متصله باشد و یکی همدیگه؟
متصله
یکیش همدیگه خسته نباشه. شرطیه و همدیگه. شرطیه یه مقدم داره اصلا. شرطیه ما یه مقدم داره یه تالی. این مقدم و تالی کثیرن ما اینا هر دوتاشون همدیگه هستن، گرچه مرحوم مظفر به این اشاره نکرده، یعنی فرض بر این گذاشته که همیشه مقدم و تالی چیه؟ همدیگه هست. در صورتی قبلا گفتیم که یه قضیه شرطی میتواند 9 صورت داشته باشد، یعنی مقدم و تالی هر دوتا همدیگه، هر دوتا متصله، هر دوتا منفصله، الی آخر 9 صورت. ولی کم این شرطی متصله ما که یک مقدم دارد یک تالی دارد و کثیرن ما این مقدم و تالی همدیگه هستن، شما این همدیگه قضیه همدیگه رو با یکی از این همدیگه ها چیکار میکنید؟ تلفیق میکنید، مقترن میکنید. با کدوم از همدیگه ها؟ با همدیگه اصلی رو با مقدم یا تالی؟ فرق نمی کن مقدم و تالی. باید مهم باشد که حد وسط در اینها تکرار شده باشد. ببینیم حد وسط در مقدم یا تالی. حملیه رو با یکی از مقدم و تالی که درش حد وسط هست میگیریم تلفیق میکنیم، نتیجه حاصل خواهد شد. این نتیجه رو ضمیمه میکنیم به احد و طرفین اون شرطیه متصله، حالا یا مقدم یا تالی. همین فرایند چی شد؟ شرطی متصله داریم با حملیه. شرطی متصله یک مقدم دارد یک تالی دارد. مقدم و تالی کثیرن ما هر دوتا حملیه هستند. این حملیه اصلی خودتون با احد و طرفین شرطیه متصله که حد مشترک درش هست، یعنی حد وسط درش هست، میگیرین با هم تلفیق میکنین، نتیجه حاصل خواهد شد. نتیجه ما حملیه هست. این نتیجه حملیه رو ضمیمه میکنیم به احد و طرفین قضیه شرطیه متصله. اون نشده اصلا، اونی که دیگه حد وسط درش نیست. المؤلف من الحمدیه
اون که مثلا مقدم باشه که باش حتی وقت درشه اون هم مقدم میمونه.
احسن. بله دیگه تو مثالم چی هست؟
احسن
این به خاطر اینکه بعضیا به طور عقل هنوز نرسیدن، در طور وهمن. ولی کم شما اگر تونستین مسائل رو به نحو کلی یعنی مجرد از مثال خوب درک بکنین، یه ذره چیزایی دارین عاقل میشین. مگر نه همه در طور وهمی. حضرت علامه طباطبایی یکی از کراماتشون این بود که یکی از بزرگان فکر میکنم حضرت جوادی بودن که اواخر عمرشون رفتن پیششون گفتن آقا شما میتونین مسائل رو به نحو عقلی درک بکنین؟ آقا گفتن یه چیزایی میتونیم درک کنیم عقلی، یعنی مجرد از همه جزئیات انسانو. شما اگر تونستین انسانو مجرد از همه جزئیات یعنی مصادیق و ازش بگذارین کنار، انسانو بفهمید. ما انسانو همیشه با زید و عمرو بکر میفهمیم. به قول مرحوم بو علی میگه اوحدی از نفوس صد سال یک بار بیان که حقائقو به نحو عقلی بتونن درک بکنن. این عقلی هم آقا بحث داره، حالا انشالله تو فلسفه میان و بخونین. این انسان وقتی چیزی رو به نحو عقلی درک میکند، اتصال وجودی با اون صورت مجرده عقلی پیدا میکند. خیلی انسان باید اوج پیدا بکنه نفسش تا اون صورت عقلی رو استیاد بکنه. ما صورتهای مثالی رو میگیریم استیاد میکنیم، یعنی نهایت القصوی با عالم برزخ میتونیم سفر بکنیم. ولی کم کسی اگر نفسش اشتداد پیدا بکند، اتصال پیدا بکند، میتواند صورت قیامتی هر شیئی رو استیاد بکند. این بحث اتحاد عقل و عقل و معقول، یعنی من که شما رو اینجا دارم میبینم در حقیقت به اون وجود خارجی مادی شما که علم ندارم، ماده اصلا نمیتواند متعلق علم قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه ماده اصلا نزد خودش قرار ندارد، همیشه در سیلان هست. یعنی آن قبلی شما و آن بعدی شما هیچ وقت با هم جمع نمی شود، در حال حرکت هستید. در صورتی من صورت مجرده ای که از شما در ذهنم دارم اون ثابت هست، ثابت میشه. توی فلسفه ما نمیتونیم به مادیات علم داشته باشیم. حتی مرحوم علامه طباطبایی میگه حضرت حق هم نمیتواند به مادیات علم داشته باشد. بعضی اشکال کردن که آقا این چه فلسفی هست که میگن خدا به مادیات علم ندارد. باید فهم بشه فلسفه، برای اینکه محال هست و خداوند قدرتش به محال تعلق نمیگیرد. اینها باید حل بشه. همین الان ما فکر میکنیم داریم صورت مادی رو میفهمیم. من صورت مادی شما رو که درک نمیکنم. صورت مادی شما علت معده میشود، زمینه میشود تا نفس من اتساع پیدا بکند، سعه پیدا بکند، تا صورت مجرده شما رو. حالا این تجرد احمد، تجرد برزخی و تجرد عقلی، تجرد برزخی شما رو استیاد بکند. یعنی من اتحاد وجودی با اون صورت مجرده شما پیدا می کنم. بحث اتحاد عقل و عقل و معقول. لذا هر علم حصولی علم حضوری خواهد شد. ما که تو منطق اینقدر میگم آقا علم حصولی یا بدیهی یا نظری هست یا تصوری یا تطبیقی، میان تو فلسفه زیرا همه اینها رو میزنیم. اصلا ما چیزی به نام علم حصولی نداریم. علم حصولی وهمون او اعتبارون وهمیه. اگر عقلی درک بکنیم علم حصولی چی هست؟ میگیم آقا حضور صورت شیء اندل عقل، قبلا خوندیم دیگه. علم حضوری چی هست؟ حضور وجود شیء اندل عالم، وجودش بیاد نه فقط صورتش. و حقیقتا الان وجود شما در نزد من هست، نه اینکه فقط صورتش بیاد، ماهیت بلا وجود بیاد. وجود شما اتفاقا من اتحاد با شما پیدا کردم. لذا هر علم حضوری خواهد شد. چرا؟ برای اینکه حضور وجود مجرد نزد عالم حاضر هست. الان وجود مجرد شما نزد من حاضر هست. بعدا سوال میشه آقا این علم حضوری فرقش با علم شهودی عارف چی هست؟ میگیم هر دوتا علم حضوری هست، ولی کن علم حضوری ان بعدن داریم و علم حضوری ان قربن. بعضی وقتا از مکان بعید اتصال وجودی با اون صورت مجرده پیدا می کنیم که همین علم حصولی متعارف ما میشه. ولی کن عارف اتصال حقیقی با اون صورت مجرده پیدا می کند ان قربن. لذا میتونه تصرف بکنه. آقا اینا باید حل بشه. چرا عارف میتونه کن فیکون بکنه و ما نمیتونیم کن فیکون بکنیم؟ وقتی وجود مجرد هر شیء نزد عالم حاضر شد، هر عالمی نسبت به معلومش محیطه. یعنی میتونه درش تصرف کنه. من الان میتونم در صورت مجرد شما که در ذهن من هست تصرف کنم به واسطه قوه متخیله، سر شما رو بکنم، پای شما رو بکنم، هر کار دوست داشتم میکنم چون محیطم. ولی کن چرا نمیتونم به صورت خارجی شما تصرف پیدا بکنم؟ برای اینکه ان بعدن دارم با شما اتصال پیدا میکنم. عارف که ان قربن با وجود مجرده شما اتصال پیدا میکند، همینجور که من تو ذهنم میتونم در شما تصرف بکنم، در خارج شما میتونم تصرف پیدا بکنم. یعنی راحت میدونه سر شما رو از بدنتون جدا بکنه، کن فیکون میکنه. چرا؟ برای اینکه اتصال وجودی با حقیقت مجرده شما پیدا کرد. این مقام کن فیکونه. اینا دیگه حالا بعد این علم، یعنی سنگین ترین مباحث فلسفه، سنگین ترین مباحث فلسفه همین بحث علمه و اتحاد عقل و عاقل و معقول، که اوهدی از نفوس اینو فهمیدن و متاسفانه کسایی که دارن اسفار رو تدریس میکنن نوارش موجوده، از اساتین حکمت هستن، نه اساتین، استوانه های حکمت. این مباحث رو که میگن، میگن آقا ما اینها رو میگیم ولی که خود مقائل نیستیم، یعنی به حقیقت مطلب هنوز علم پیدا نکردن. انسان وقتی این حقیقت در جانش بنشینه میبینه جز این نیست. حالا بعدا ببینی علم چه مقوله خواهد شد، چرا پیغمبر اکرم نسبت به علم اینقدر بها میگذاره که علم اینقدر به شما هم ثواب داره الاخر. چون انسان به واسطه این اکتسابات میشه جهانی در گوشهی بنشسته، یعنی شما به هر چیزی که علم پیدا میکنین اون حقیقت وجودیش در وجود شما مینشیند. اگر علم حصولی باشد، علم حضوری عن بعدن هست، و اگر علم شهودی باشد، علم حضوری عن قربن هست. اینم دیگه مون. اللهم انشاءالله اینا به گوشتون بخوره بد نیست، بعدا بیان بشینیم در ساحت فلسفه ببینیم فلسفه چی میگه.